اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی سراسر برکت رو به سه دوره تقسیم کردیم: دوره کودکی، دوره زندگی خانوادگی و دوره 75 یا 95 روزه پس از پیغمبر اکرم. عرض کردیم تمام دوره سوم زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به دفاع از مسئله ولایت گذشت. این سوال رو پاسخ دادیم که چرا حضرت زهرا رو این مسئله اینقدر حساس بود. راز حساسیت بجای حضرت زهرا رو در مسئله ولایت و امامت عرض کردیم و گفتیم تمام جوش و خروش های حضرت زهرا رو بعد از پیامبر اکرم باید در این راستا دید. خب اینجا پیش از آن که وارد حوادث بعد از پیغمبر اکرم بشم، باز لازم می‌دانم بر این نکته تأکید کنم. اولا ما معتقدیم که محبت اهل بیت به خصوص دخت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یک اعتقاد بین المللی اسلامی است. کتاب‌های فراوانی اهل سنت در منقبت امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشتند که اگر نگوییم به اندازه کتاب‌های شیعه هست، خیلی هم کمتر نیست. کتابی یکی از نویسندگان متتبع ما دارن، اهل البیت فی المکتبه العربیه، در اونجا مجموعه کتاب‌هایی که در منقبت اهل بیت نوشته شده جمع آوری شده. تعداد زیادی از این کتاب‌ها رو اهل سنت نوشتن. مرحوم آیت الله مرعشی در مقدمه کتاب مناقب خارزمی، که خارزمی خودش از اهل سنت، کتابی نوشته تحت عنوان مناقب علی ابن ابی طالب، معروف است به مناقب خارزمی. مرحوم آیت الله مرعشی مقدمه‌ای بر این کتاب زده. در این مقدمه کتاب‌های زیادی این مرحوم نقل کرده از اهل سنت که در مدح و منقبت مولا نوشتند. بنابراین ما معتقدیم از محورهای وحدت جهان اسلام مسئله طرح محبت اهل بیت هست. این نکته اول. نکته دوم آن است که در تحلیل مسائل تاریخی نمی شود صورت مسئله رو پاک کرد، یا نباید وارد مباحث تاریخی شد، یا اگر وارد شدیم واقعیات تاریخی رو باید بگیم و البته بایستی این مسئله رو هم لحاظ کنیم که تنش زا سخن گفته نشه. و عقیده ما این است که نقل مطالب به صورت منطقی و استدلالی تنش زا نیست. و برادران اهل سنتی که احیاناً مخاطب این برنامه ها هستند، بایستی این نکته را که پیشینیانشون هم قبول داشتند بپذیرند که آنچه در صدر اسلام بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد نمیتواند منصفانه 100% مورد تأیید اونها باشه. اونها معصوم نبودند آنچه انجام دادند، خود قبول دارند. خود اهل سنت هم قبول دارند که آنچه اتفاق افتاد قطعا توش خطا بوده، اشتباه بوده، چه بسا تعمد هم بوده. بنابراین ما همه را دعوت میکنیم به پیروی از دلیل، پیروی از برهان، واقعیات رو پذیرفتن. و با پذیرش واقعیات است که میتوان دلها رو به هم نزدیک کرد. بنابراین از اینجای بحث که ما وارد میشیم، قهرن باید اشاره داشته باشیم به وقایع تلخی که به لحاظ رسانه‌ای نمیتوانیم به مبسوط و تفصیل درش وارد شیم، اما نمیتوانیم هم که به کلی ناگفته بگذاریم. انشاءالله همه شنوندگان ما توجه خواهند داشت، هم اهل سنت هم شیعه، که گوینده این سخن هم باید واقعیات را بگوید، هم بایستی ملاحظه برخی مصالح رسانه‌ای را داشته باشه. بنابراین با توجه به این دو نکته وارد این میدان بحث میشیم، و اون این است که متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سقیفه آنچه نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاد، و آنچه که پیامبر اکرم از آن نگران بود و با نگرانی از آن از دنیا رفت، اون اتفاق افتاد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حالی که مشغول تجهیز پیغمبر اکرم بود، تجهیز یعنی غسل دادن، کفن کردن پیامبر اکرم، یک مرتبه صدای تکبیر از سقیفه که نزدیکی خانه پیامبر بود بلند شد. مولا علی علیه السلام از عباس پرسید چی شد؟ عباس گفت آنچه نباید بشود شد. این یک حادثه. حادثه تلخ دیگری که نمیتوان آن را پوشیده گذاشت و نمیتوان هم آن را به مبسوط و تفصیل باز کنیم، هجوم به خانه وحیه. هجومی که سرانجامش شهادت فاطمه بود. اگر برخی نمی نوشتند در نشریاتشون افسانه شهادت حضرت زهرا رو، ما اصرار نداشتیم وارد این بحث بشیم. ولی وقتی کسانی میدمن در این نکته که مسئله شهادت حضرت زهرا رو افسانه بیان میکنند، ما باید بگوییم که شهادت واقعیته که اتفاق افتاده. من فهرست علمای اهل سنت، یک دونه از علمای شیعه را اینجا ذکر میکنم که در کتابهاشون ریز این هجوم را آوردن، که من از بیانش معذورم، فهرستش و محضرتون میگم و بیان این واقعیت تلخ برای انسان بسیار سنگین است، ولی چه کنیم که حقیقت است که حریم خانه پیغمبر حفظ نشد، حریم دخت پیغمبر هم حفظ نشد، دختری که پیامبر اکرم اون همه تکریمش میکرد. میفرمود بوی بهشت از فاطمه ام به مشام میرسه، وقتی میآمد به استقبالش میرفت، فاطمهشو میبوسید و میگفت فداها ابوها. حدود 30 نفر از بزرگان اهل سنت تصریح به این مسئله هجوم و ریزکاری ها دارند. ابن ابی شیبه در المصنف، بلازری در کتاب الانساب، ابن قتیبه در کتاب الامام و السیاسه، طبری در تاریخش، ابن عبدالربه در عقد الفرید، ابن عبدالبر در الاستیعاب، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، ابوالفداء در المختصر فی تاریخ البشر، نویری در نهایت العرب، سیوطی در مسند فاطمه، متقی هندی در کنز العمال، دهلوی در کتاب ازالت الخفاء، محمد حافظ ابراهیم در القصیدة الامریه، عمر رضا کهاله در اعلام النساء، ابو عبید در الاموال، ابن سعد در الطبقات الکبرى، نظام در الوافی بالوفیات، مبرد در کتاب کامل، مسعودی در مروج الذهب، ابن ابی دارم در میزان الاعتدال، طبرانی در المعجم الکبیر، ابن عساکر در تاریخ دمشق، جوینی در کتاب فرائد السمتین، ذهبی در تاریخ اسلام، هیثمی در مجمع الزوائد، ابن حجر در لسان المیزان و عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب الامام علی. در این کتاب ها که هر کس بخواد میتونه مراجعه کنه، این مسئله هجوم به خانه وحی، باریز کاری هایی که هست ذکر شده. خوب، اینجاست که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شاهد انحراف است. خوب، چه کند حضرت زهرا؟ راه های پیش روی حضرت زهرا چیست؟ یک راه سکوت بود. حضرت زهرا در خانه اش می نشست و سکوت می کرد و هیچی در این ماجرا ابراز نظر نمی کرد. خوب، این سکوت با مقام عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها سازگار نبود، به خاطر اینکه دفاع از مظلوم یک تکلیفه، دفاع از ولایت یک تکلیفه و حضرت زهرا تکلیفش را زمین نمی گذاره. این به عنوان یک وظیفه است. وانگهی سکوت حضرت صدیقه طاهره فشار را بر امیرالمؤمنین دوچندان می کرد، چون قطعا مهاجمان چنین تحلیل می گذاشتن که حتی فاطمه هم با علی همراه نیست، و این ضربه سنگینی بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. و چه بسا اگر فاطمه سکوت می کرد، امروز هم این تحلیل غلط رو می گذاشتن که فاطمه هم با امیرالمؤمنین همراه نبود. بنابراین این راه راه رفتنی نبود، بیراهه بود و حضرت زهرا از این راه نرفت. راه دومی که پیش روی حضرت زهرا سلام الله علیها بود، همون بود که انجام داد، تمام توانش رو گذاشت تا تکلیفش رو انجام بده، تا به مسلمانان آن عصر و این عصر بگوید باید مدافع ولایت بود، تا به مسلمانان آن عصر و این عصر بگوید که در برابر انحراف نباید سکوت.
وجودت می شود جان ها مؤدب، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای زینت عرش برین زهرای اطهر، ای از وجودت می شود جان ها آیات کوثر، ای همسر شیره پیغمبر خیر النساء یا فاطمه باشد کنیزت هم آسیه هم مریم و حوا و هاجر هر دم بیادت فاطمه خون گریه کردم با یک جهان سودا و غم با حال مرد.
حضرت زهرا شاهد جنگهای امیرالمؤمنین و پدر بزرگوارش بود، اینقدر برش سخت نگذشت، ولی این روزها برای حضرت زهرا بسیار سخت بود. گزارشی که خود حضرت زهرا بر سر قبر پدر بزرگوارشون با شدت اندوه و گریه می گفت این بوده: رفعت قوتی، نیرویم رفت، و خاننی جلدی، تمام قدرتم تمام شد، و شمت بی عدوی، دشمن شاد شدم، والکمدو قاتلی، غم و اندوه فراوان مرا خواهد کشت. یا ابتا بقیت والهتن وحیدتن و حیرانتن فریدتن. پدر جان، تنها و حیران موندم. فقد انخمد صوتی و انقطع زهری، صدایم خاموش و پشتم شکست، و تنقص عیشی و تکدر دهری، زندگیم مکدر و دنیا بر من تاریک شد. شعری است که به صورت منظوم از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده: ماذا علی من شم تربت احمدی ان لا یشم مد الزمان قوالیا. کسی که یک بار تربت قبر احمد را ببوید، اگر تا پایان عمر خودش هیچ عطر دیگری را نبوید زیان نکرده. صبت علی مصائب و لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. مصیبت هایی بر من فرو ریخت که اگر بر روزهای روشن می ریخت، همه در سیاهی فرو رفته و شب می شد. قد کنت ذات حما به ول محمدی لم اخش من ضیم و کان محامیا. تا محمد زنده بود در سایه کنف او مورد حمایت بودم و از ظلم و ستم واهمه نداشتم. در گزارش دیگری که از حضرت صدیقه طاهره در روزهای پایانی عمرش داریم، همین گزارش رو میبینیم با تفصیل بیشتر. با تفصیل بیشتر یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها راز گریه های مدامش رو بیان میکنه که اندوهش به خاطر چیست؟ اندوه شخصیست؟ داغ شخصیست؟ به این خاطر است که پیامبر اکرم به دیدار خدا رفته، یا غم فاطمه غم دیگری است؟ وقتی آمدند به عیادت حضرت زهرا، فرمود اصبحت بین کمد و کرب، در حالی هستم میان اندوه و غم بسیار. فقدن نبی و ظلم الوسی، حتک والله حجابه. فقدان پیامبر و ظلمی که نسبت به وصی او انجام شده، حرمت شکنی که حضرتش شده، اصبحت امامته مقبضتن علا غیر ما شرع الله فی التنزیل، مقام امامت و رهبری بر خلاف تنزیل کتاب خدا، و سنه النبی صلی الله علیه فی التأویل، و برخلاف تأویلی که پیامبر اکرم داشت قرار داده شد. بعد حضرت زهرا فرمود ولکنها احقاد بدریت و ترات احدیت کانت علیها قلوب النفاق مکتمنه. در پشت صحنه کینه های جنگ بدر، کینه های جنگ احد اونجا خودش رو نشون داد. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها این دوره سخت رو باید می گذروند و عزتمندانه گذروند، سختی ها رو به جان خرید و سرانجام جانش را هم در این راه داد. آنچه مطرح است این است که شیوه های رفتار حضرت صدیقه طاهره بعد از پیامبر اکرم در عرصه دفاع از ولایت چگونه بود. حضرت زهرا در این دوره هم شیوه مبارزه مثبت را دنبال کرد، هم شیوه مبارزه منفی را، هم نهی از منکر رو به صورت اثباتیش پیش برد، هم به صورت منفی. صورت اثباتیش آن است که بسیاری از مورخان اهل سنت از جمله ابن قتیبه دینوری که متولد سال 213 هجری و متوفای سال 276 هست، به این ترتیب کتاب او جزء قدیمی ترین کتابهای تاریخ محسوب میشه. در الامامه و سیاسه چاپ دارالمعرفه لبنان صفحه 19 جلد اول میگوید که و خرج علی کرم الله وجهه یحمل فاطمه بنت رسول الله. حضرت امیرالمؤمنین به همراه حضرت زهرا سلام الله علیها یحمل فاطمه بنت رسول الله علا دابت لیلا فی مجالس الانصار تسألهم النصره. می رفتن در مجالس انصار و از اونها تقاضای کمک می کردند. کمک قطعا شخصی نبوده، کمک به دین بوده. فکانو یقولون یا بنت رسول الله قد مزت بیعتنا لهذا الرجل ولو ان زوجک و ابن عمک سبق الینا ما عدلنا بهی. گفتن که دختر پیغمبر، کار دیگه تموم شده. اگر قبل از این امیر المؤمنین جلو می افتاد ما از علی حمایت می کردیم، اما الان دیگه کار تموم شده. فیقول علی کرم الله وجهه افکنت ادع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بیته لم ادفنه و اخرج اناز الناس سلطانه. یعنی شما میگید من پیغمبر رو غسلش نمیدادم، کفن نمیکردم، میامدم سر مسئله خلافت جار و جنجال میکردم. فقالت فاطمه ما صنع ابوالحسن الا ما کان ينبغي له. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود امیرالمؤمنین وظیفه‌شو انجام داد، تکلیفش رو انجام داد. ولقد صنعوا ما لله حسيبهم و طالبهم. کاری هم که انجام شد، اونها که این کار رو انجام دادن باید فردای قیامت پاسخگوی کارشون باشند. حضرت زهرا سلام الله علیها این روش را پیش برد و این روش عین عزت هست و با خودش درس ها داره. یک درس این است که ورود بانوان در مسائل سیاسی همراه با عفاف و حجاب هیچ اشکال شرعی نداره. ملاحظه می‌فرمایید امیرالمؤمنین معصوم، حضرت صدیقه طاهره معصومه، این دو وارد مجالس انصار میشن و از اونا استنصار میکنند. این نفس این کار حجت شرعی است. سخن این است که ما همون طوری که قول معصوم را حجت می‌دانیم، فعل معصوم را هم حجت می‌دونیم. این فعل معصومه. این گویای آن است که اونجا که ضرورت به حضور باشه و حضور بانوان یک ضرورت باشه باید حاضر باشن در صحنه. این نکته اول. نکته دوم، آن که دفاع از حق، نصرت حق یک وظیفه است، یک تکلیفه. گرچه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا می دانستند که لبیکی نخواهند گرفت، اما در این حال آموختند که باید تکلیف انجام بشه. آموختند که به تعبیر امام راحل عظیم الشان، ما موظف به تکلیفیم، موظف به نتیجه نیستیم. ما باید کارمون رو انجام بدیم، ببینیم خدا از ما چه میخواهد. نکته سوم آن است که هر زمانی وظیفه ای هست، هر زمانی انسان تکلیفی داره. امیرالمؤمنین فرمود اون روز وظیفه من این بود که تجهیز کنم پیغمبر اکرم رو، غسل بدم بدن نازنینش رو، کفن کنم. من اون روز تکلیف ندیدم بیام و در سقیفه مثل دیگران صحبت کنم، اما امروز تکلیف این هست، وظیفه این هست. و انسان در راستای انجام وظیفه و تکلیفش تا آنجا که در توان دارد بایستی انجام بده. خب این بخش اول صحبت. به فضل خداوند در برنامه آینده میرسیم به موضع منفی حضرت صدیقه طاهره و گریه‌های مدام حضرت و به دنبال اون مسئله فدک مطرح میشه. ما در تمام این مباحث برانیم که صحبت‌ها به صورت مستند و به صورت منطقی مطرح باشه و از همه عزیزان شنونده تقاضا میکنم با این نگاه این مباحث رو دنبال کنند. و بر این مطلب باز هم تأکید داریم که با توجه به دشمنان فراوانی که اساس اسلام ناب محمدی دارد، ما به مسئله تقریب به عنوان یک مسئله استراتژیک نگاه می‌کنیم و این هرگز به معنای این نبوده است که واقعیات به صورت منطقی بیان نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دم ز کسی مزن بزن، دم ز پلای فاطمه، مده کسی مگو بگو، مده و سنای